شنیدن برنامه همیشه با ورزش. بعد از شنیدن این برنامه به استقبال اذان مغرب افق تهران خواهیم رفت با ویژه برنامه اثر انگشت. امیدوارم که ما رو بشنوید. همینک همیشه با ورزش.
همیشه با ورزش. به نام خدا، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان همراه و صمیمی شبکه رادیوی ورزش. به برنامه زنده همیشه با ورزش خوش اومدید. امروز چهارشنبه 15 خرداد ماه 1398 هجری خورشیدی، عید سعید فطر رو به نوبه خودم خدمت شما هموطنان عزیزم شنوندگان خوب و صمیمی همیشه با ورزش تبریک و تهنیت عرض می‌کنم. شماره تلفن در اختیار شما دوستان و علاقمندان برنامه همیشه با ورزش هست که انشالله امروز هم مثل روزهای گذشته مشارکت در بحث‌ها داشته باشید. 220 213 87 220 213 88. خب، رقابت‌های وزن‌برداری قهرمانی جوانان جهان امروز هم در فیجی پیگیری شد. یک مدال دیگر هم به مدال‌ها اضافه شد. افشین طاهری در دسته 96 کیلوگرم مدال نقره. اجلاس جهانی فیفا در پاریس و رأی اعتماد اینفانتینو برای 4 سال آینده. البته امروز هم گذشت و باز هم تیف سرمربی تیم ملی امید مشخص و معلوم نشد. بگذاریم بریم سراغ موضوعمون، موضوعی که از ابتدای هفته داریم در موردش صحبت میکنیم و همچنان روند تنش‌ها در ورزشگاه‌های کشور مورد نظر و بحث ما در برنامه همیشه ورزش هست. از اتفاقات نیمه‌نهایی جام حذفی بگیر تا اتفاقات عجیب و غریب و جدید در فینال رقابت‌های جام حذفی و مسائلی که در رشته‌های دیگر هم مسبوق به سابقه هست و خیلی از مسائلی که به دنبال پاسخ‌های اون خواهیم بود. روز گذشته سوالاتی رو مطرح کردیم، بخشی از سوالات ما در برنامه همیشه با ورزش پاسخ داده شد، اما بخشی از سوالات همچنان باقی موند که حالا یا امروز یا فردا انشاءالله به پاسخ‌های این سوالات هم خواهیم رسید. در خصوص اتفاقات فینال جام حذفی اشاره کردیم که به هر حال خیلی از تماشاگران ما در جاهای مستقر بودن که نباید مستقر می‌شدن، در بین راهروهایی که محل تردد هست، چه کسی باید اونها رو اجازه نمیداد که در این محل مستقر بشن، جاهای خطرناک مثل نرده‌هایی که در ورزشگاه شهدای فولاد وجود داشت و اونجا برخی استقرار پیدا کرده بودن و اگر اتفاق ناگواری انجام میشد چه کسی پاسخگو بود، و نحوه ورود برخی از تماشاگران بدون بلیت در ورزشگاه که جای افراد با بلیت رو در واقع اشغال کردند، و البته جایگاه طرفداران داماش رو که اون توقف‌های عجیب و غریب رو در بازی ایجاد کرد. هیئت فوتبال استان خوزستانی که به عنوان هیئت برتر انتخاب شده در سال گذشته در بین همه هیئت‌ها، نقشش، وظیفه‌اش و جایگاهش در فینال رقابت‌های جام حذفی چی بوده، باشگاه فولاد خوزستانی که زحمت کشیده که ورزشگاهی رو اومده با زحمت چندین و چند سال خودش مهیا کرده و اینم خسارت دیده، کی باید پاسخگوی خسارت‌ها باشه و مسائلی از این دست. اما یک محور دیگر هم مد نظر ما در برنامه امروز همیشه با ورزش هست که می‌خوایم راجع بهش صحبت کنیم. می‌خوایم بریم سراغ کانون هواداران، کانون مشوقین و ببینیم که اوها چه نقشی رو در باشگاه‌های مختلف کشورمون دارن ایفا می‌کنن، نحوه تعامل تماشاگران ما این کانون‌ها چگونه است، نحوه مدیریت این کانون‌ها از سوی مدیریت باشگاه‌ها چگونه هست، افرادی که تحت عنوان سرمشوق ما اونها رو می‌شناسیم یا بعضن هم به عنوان لیدر معروف هستن، این افراد چه ویژگی‌ها و مشخصاتی باید داشته باشن، آیا شاخصایی باید داشته باشه یک سرمشوق که انتخاب بشه به این سمت و عنوان، و اینکه حالا ما شنیدیم امسال فدراسیون فوتبال پیش بینی کرده گفته این کانون‌ها منحل بشن، تبدیل به سایت‌های هواداری بشن، این سایت‌ها زیر مجموعه کمیته‌های فرهنگی باشگاه قرار بگیرن و مجوزشون هم از مراکز مسئول از جمله پلیس فتو دریافت کنن. اینها نکاتی است که می‌خوایم امروز انشالله در مورد صحبت و بحث داشته باشیم. درود بر جناب والی‌زاده، استاد ارجمند من.
درود بر شما آقای نوروزی عزیز، جناب مازیار مهرانی، دوست و همکار بسیار خوبم و همچنین شنوندگان عزیز و ارجمند. عید سعید فطر هم بر شما عزیزان مبارک باشه. خب بحث خدمتتون عرض کنم کانون هواداران، ما چند هفته پیشم که دو هفته پشت سر هم راجع به اتفاقاتی که توی بازی پرسپولیس سپاهان توی لیگ، اون اتفاقی تو ورزشگاه آزادی افتاد نه جام حذفی، دو هفته صحبت کردیم راجع به کانون هواداران هم تقریبا مفصل صحبت کردیم، اما به هر حال یکی از موضوعهای مهم هست با توجه به اینکه الان لیگ تعطیل شده، تمام شده، یعنی لیگ فصل آینده در پیش است و حتما باید تمهیداتی اندیشیده بشه با توجه به اتفاقات بعدی که توی این فصل به ویژه توی این هفته‌های پایانی و جام حذفی افتاد، حتما یه فکر اساسی باید برای خیلی از مسائل بشه از جمله کانون هواداران. خب همون سوالی که شما مطرح کردید کاملا درسته آقای نوروزی، این کانون هواداران اصلا باید دید که چگونه باید شکل بگیره، زیر نظر کی باشه، این که وجود داشته باشه اصلا اشکالی نداره. خب تو خیلی از کشورهای دنیا، باشگاه‌های بزرگ دنیا هم به هر حال هوادار دارن، یه مجمعی به هر حال این هواداران دارن، اونجا جمع میشن، سیاست‌گذاری میکنن، کاراشون رو انجام میدن و اونها همه در واقع با هدف و در راستای هواداری از تیمشون هست، نه اینکه به هر حال این کانون هواداران الان در کشور ما و در تیم‌های باشگاهی ما نقش‌های متفاوتی دارن بازی میکنن. گاهی از یه مربی خوششون نمیاد، میان توی ورزشگاه بر علیه اون مربی شعار میدن، حتی مربی عوض میکنن، از یه بازیکن خوششون میاد به نفع شعار میدن، یه بازیکن دوست ندارن بر علیه شعار میدن. اینها نقشای کانون هواداری نیست. کانون هواداری فقط باید در راستای هواداری از تیمش و در راستای سیاستهایی که اون باشگاه داره حرکت بکنه، که حالا اون سیاست ها چقدر درسته، چقدر غلطه، مدیران باشگاه ها چقدر کار بلدن، چقدر علمی کار میکنن، چقدر نمیکنن، حالا اون یک بحث دیگه است. مسئولین این کانون های هواداران یا حالا به قول شما سرمشوق ها باید افراد موجهی باشن، افرادی باید باشن که از افراد محترم و با فرهنگ این جامعه باشن تا بتونن توی جمع اون کانون هواداران و در جمع اون هوادارانی که میان توی ورزشگاه اخلاق و فرهنگ رو اشاعه بدن، نه بی اخلاقی رو و بی فرهنگی رو و حالا احیانا به کار بردن الفاظ رکیک و زشت رو. خیلی بحثا هست و کانون هواداران به نظرم اصلا باید یه تحولی توی کانونهای هواداری باشگاهی ما به وجود بیاد. عرض کردم خیلی از کارهایی که باید توی فوتبال باشگاهی ما در فصل آینده انجام بشه به نظر میاد خیلی باید بشینن حالا سازمان لیگ، نمیدونم فدراسیون، جلسه بذارن و راجب همه این اتفاقات، همه این نابسامانی ها، همه این ناهنجاری ها برای فصل آینده یه تصمیم جدی گرفته بشه، که یکیش هم کانون های هواداری است. حالا اینکه منحل بشه، تبدیل هم به سایت بشه و اینها، نمیدونم چقدر این فکر درستیه، حتما نشستن و بحث کردن و به یه نتیجه با کارشناسای امر رسیدن، اما به هر حال نکته ای است که باید با ما هم تو این برنامه احتمالاً با کارشناسان زمینه صحبت خواهیم کرد و ان شاءالله به یه نتیجه.
زنده باد، ممنونم جناب والی‌زاده. درود بر استاد ارشد، جناب مهرانی.
به نام خدا من هم سلام عرض میکنم خدمت دوستان و همکاران بسیار عزیزم، جناب نوروزی، جناب ایوالی زاده، همینطور خدمت شنوندگان ارجمند و تبریک عرض میکنم این عید سعید رو خدمت همه هموطنان خوبم.
خیلی ممنون، متشکرم آقای مهرانی. حالا صحبتی که اشاره شد، تصمیماتی رو که قرار هست در خصوص بحث کانون‌های هواداری گرفته بشه و ابلاغیه‌ای که فدراسیون فوتبال در یک مقطعی بعد از بازی برگشت لیگ برتر سپاهان و پرسپولیس به باهای ابلاغ کرد، این قبلی منحل بشه، تبدیل بشه به کمیته های فرهنگی، در واقع یک مسئول کمیته فرهنگی برای باشگاه دیده بشه، زیر نظر کمیته فرهنگی سایتی تحت اون سایت هواداری باشگاه تشکیل بشه که این سایت هم باید مجوزهای لازم رو از مراجعی که مسئول هستن از جمله پلیس فتا دریافت کنه. این تغییر ساختار آیا میتونه به اون ابهام ها و مشکلات گذشته پاسخ مثبت بده یا اینکه نه داستان باید به شکل دیگری تعیین تکلیف بشه؟
من با توجه به نکاتی که مطرح شده و جست و گریخته اون رو دنبال کردم و شنیدم، تصور میکنم که برای شروع یک تغییر و تغییرات در حقیقت وسیع خیلی خوبه. ما در گذشته بحثی رو که در رابطه با کانون هواداران داشتیم، یعنی تفکری که در این زمینه وجود داشت، به نظر من میرسید این بود که شاید برخی از مدیران باشگاه ها هدفشون از تشکیل کانون هواداری اون چیزی نبود که باید مد نظر قرار بگیره، یعنی اینکه ما یک مرکزی رو، یک محلی رو برای تجمع هواداران عاشق یک باشگاه ایجاد بکنیم و این مرکز بتواند که در حوزه های مختلف کمک حال باشگاه باشد و شرایطی رو فراهم بکند که با عنایت به سیاستگذاری اعضای هیئت مدیره، حالا اون باشگاه مورد نظر با گروه هوادارانش بتونن که اون سیاست ها رو دنبال بکنن و کانون هواداران یک در حقیقت محلی بشود برای فعالیت های هم فرهنگی هم اجتماعی و هم ایجاد ارتباط بیشتر بین جمعیت هواداران با باشگاه و هم محلی بشود برای جذب بیشتر هوادار برای باشگاه، که در حقیقت هیچ یک از این کارها در این کانون شکل نمی گرفت، چرا که در پس قضیه به نظر می رسید مدیران باشگاه به دنبال این بودن که از یک نیروی فیزیکی و یک ابزار تهاجمی برای اهداف شخصی استفاده بکنن، نه برای اهداف باشگاه. بنابراین خب در چنین تفکری، در چنین سیستم متاسفانه غیر فرهنگی، غیر اخلاقی و غیر ارزشی، هر چقدر که افرادی که بتوانن اون ویژگی های منفی به لحاظ فرهنگی و اجتماعی داشته باشن، اونها شانس بیشتری رو داشتن که بتونن جذب بشن. البته ما منکر این نیستیم که در کنار به هر حال همون طیف افرادی که به نظر میرسه که ماهیت حضورشون زیر در باشگاه ها به عنوان کانون هواداری زیر سوال هست، افراد موجهی هم حتما وجود داشتن که زحمت کشیدن، بدون چشم داشت تلاش کردن و منشأ شر نبودن در کانون هواداران. اما باید بپذیریم که نوع تفکر مدیران تفکری از این جنس بود و خب جناب واریزاده در این رابطه توضیحات لازم رو دادن، من نمیخوام که تکرار مکررات بشه، اما به هر حال به نظر میرسید که باید یک تغییراتی، یک اصلاحی در رابطه با این موضوع صورت بگیره. من فکر میکنم برای شروع مواردی که مد نظر قرار گرفته موارد درستیه، موارد خوبیه و باید پیگیری بشه. منتها ما در اینو باید روش تاکید بکنیم که در فوتبالمون تفکر ایجاد تغییر و اصلاح داشتیم، برنامه های خوب داشتیم، طرح‌های خوب داشتیم، اما اینها اجرایی نشده، یعنی حداقل اون چیزی که مد نظر بوده به عمل نیامده. لذا باید دید که تا چه اندازه ما تشکیلات اداره کننده فوتبالمون قادر هست که سازماندهی بکنه، قادر است ساماندهی بکنه، تا چه اندازه نظارتش رو جلو میبره و تا چه اندازه به دنبال اینه که با اهرام‌های مختلفی که داره این مسائل رو و چگونگی اجرای این به هر حال چارچوب کاری رو اجرایی بکنه و نهادینه بکنه در باشگاه.
خیلی ممنونم جناب مهرانی عزیز. دوستان عزیز شنونده، از طریق تلفن‌هایی که عرض کردم 220 213 88 88 در مورد موضوع محوریمون که بیشتر نقش کانون هواداران، ویژگی ها و شاخصه های سرمشوقین و نحوه تعامل و ارتباط بین کانون های هواداری با هواداران و نحوه مدیریت کانون هواداران از سوی مدیریت ها و باشگاه های مختلف کشورمون هست، حتما اظهار نظر بفرمایید. شاید تجربیات شخصی وجود داشته باشه، خوشحال میشیم بشنوید. و البته فراز و نشیب هایی رو که به چشم دیدید در ورزشگاه مختلف در این حوزه هم قطعا میتونه به نفع مباحث برنامه ما باشه. در حالی که ساعت 18:45 دقیقه هست، همچنان پیگیر و شنونده همیشه با ورزش بشید تا پایان برنامه امروز. خب، اولین ارتباطی که در برنامه امروز همیشه با ورزش برقرار شده با جناب غلامرضا سعادتی هست. ایشون به عنوان معاونت فرهنگی و رئیس کانون هواداران باشگاه استقلال در چندین دوره فعالیت داشتن. جناب سعادتی سلام و عرض ادب، وقت بخیر، تهات قبول و البته عیدتون مبارک.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما آقای نوروزی و کارشناسای محترم برنامه، دوست خوبم آقای والیزاده و آقای مهرانی.
درود بر شما
و شنوندگان عزیز این برنامه. به سهم خودم عید فطر رو تبریک میگم و امیدوارم که بحثایی که مطرح میشه مفید واقع بشه.
ان شاءالله که همینطور هست. آقای والیزاده بفهمید.
آقای سعادتی سلام بر شما، عیدتون هم مبارک، خوشحالیم صداتون رو میشنویم.
خیلی متشکرم، مشتاق زیارتتون هستم.
و همچنین آقای سعادتی، خب شما چندین دوره هم معاون فرهنگی و هم رئیس کانون هواداران یکی از باشگاه‌های قدیمی و پرهوادار کشورمون بودید. من می‌خواستم خواهش کنم اصلا بفرمایید کانون‌های هواداری در دنیا چگونه است و بر چه اساسی شکل می‌گیرن، اهدافشون چیه و چه در واقع در چه راستایی باید حرکت بکنن؟
البته تو بحث دنیا خب روش‌ها و ساختارهای متفاوتی برای کانون‌های هواداری ریخته شده، ولی روی هم رفته مشخصاً ساماندهی، استفاده حد اکثری از ظرفیت‌های هواداران چه در هنگام مسابقات و چه خارج از زمین مسابقات، تو بحث حمایت، تو بحث اجتماعی و بحث درآمدزایی و کلن کمک به نتایج باشگاه هست دیگه.
خب این که حرف درستیه دیگه. بعد حالا ما در کشور خودمون این کانون ها فکر میکنید چگونه شکل گرفته؟ آیا اصلا شکل گیری کانون ها روش صحیحی داشته و داره الان یا شما نظر دیگری دارید؟
شکل گیری که تقریبا بدون برنامه و بر اساس یک ضرورتی که فیفا در مقدماتی بازی‌های جام جهانی کره ژاپن به ایران اخطار داد، اولین تشکل هواداری تحت عنوان انجمن مشوقان تیم‌های ملی تو فضای مقدماتی جام جهانی کره ژاپن تو ایران راه اندازی
2002 تا 2001 تقریبا.
بله بله، فکر می‌کنم اوایل 80 بود.
بله،
و اونجا به خاطر اخطاری که فیفا داده بود ورزشگاه آزادی، خب مواد محترقه و شکستن نیمکت ها و پرتاب اشیا و اینا خیلی اون موقع مد بود و جزو 10 ورزشگاه خطرناک جهان به حساب می اومد، فیفا قبل از شروع بازی مقدماتی نامه ای رو داد و اونجا تهدید کرد به محرومیت تماشاگر بازی خارج از ایران و جرایم نقدی. رئیس فدراسیون وقت اون موقع آقای مهندس فراهانی درخواستی رو از رئیس جمهور وقت کرد، جلسه تشکیل شد با حضور وزیر اطلاعات، رئیس ناجا، رئیس سازمان تربیت بدنی وقت و منجر به این شد که بحث ساماندهی تماشاگران به یه شکل ساختاری در همین حد انجمن و یه تمرکز تقریبا سیستمی روش انجام بشه، بلکه اتفاقاتی که فیفا بهش تهدید کرده بود مرتفع.
فقط در ارتباط با تیم ملی بود اون جلسه یا نه کلن باشگاه ها رو هم شده؟
نه، فقط بحث فضای جام جهانی کره ژاپن،
فقط تیم ملی بود. بله.
اراده وجود نداشت اون زمان هم برای اینکه تماشاگرها ساماندهی بشن.
بله.
و اسم فرهنگی هم که تا الان هم که الان بعد از 40 سال یه اسم پوشالی و خالی از واقعیتی که باشگاه یدک میکشه.
بله متاسفانه.
تو قانون البته و تو شرع وظایف تو اساسنامه خیلی خوب دیده شده، ولی در رده و اجرا هیچی. بله.
خب در این زمینه اون جلسات تشکیل شد و برای مسابقات مقدماتی جام جهانی انجام شد. حالا ببینید آقای سعادتی، ما میخواییم الان از من یه مقدار هم گفتم راجع به دنیا بگیم، هم راجع به سابقهش توی ایران بگیم، میخواییم برسیم به الان و شرایط و فضای کنونی کانونهای هواداری در باشگاهامون، در تیم ملیمون. این شرایط رو بازم با توجه به تجربه و سابقه شما میخوام بپرسم، و حالا تو اون جلسات هم حضور داشتید، تو این شکل‌گیری اولیه‌اش هم بودید. شرایط کنونی رو آیا شرایط مناسبی میدونید برای کانون های هواداران؟
نه ببین، اصلا ما این مقایسه خوبی نیست که ما فعلا کانون های خودمون رو با دنیا مقایسه کنیم.
نه اصلا من نمیخوام مقایسه کنم، به هر حال میخوام ببینیم اونجا چه اتفاقی میفته، ما داریم چه میکنیم.
اونجا بر اساس تفکر خصوصی سازی مسئولیت ها به باشگاه واگذار شده، باشگاه بر اساس اساسنامه هیئت مدیره و مسئولیت هایی که دارن کانوناشون رو ساماندهی کردن، ارتباط مستقیم با کانون ها دارن. مثلا ما سال 80 که بررسی میکردیم کسی به ما میگفتش که توی رئال مادرید 300 کانون هواداری وجود داره. برفض تو شهر رئال مادرید اگر ایران خودروی یه سایکایی یه شرکت نفتیه، اینا کلونی کلونی تو هر کدوم اینا یک کانون هوادارانی تشکیل دادن برای خودشون و باشگاه اینا رو ارتباط گرفته، پلیس اون شهر باهاشون در ارتباط مستمر، جلساتی دارن، سالانه ای دارن، گفتگو میشه با هوادار.
بله.
هوادار درگیر باشگاهشه. ما اینجا تا در حال حاضر جز شبکات مجازی، جز مصاحبه و برنامه‌های رسانه ملی، ارتباط معنیدار به هیچ عنوان ما با هوادار نداریم. ولذا کانون‌های هواداری که ما داریم در حد ساماندهی سرمشوقا، لیدرا، بوخچیا، تبالیست هست.
بله. و در واقع ارتباط با مدیران باشگاه هست، فقط با خود هوادار ارتباطی ندارن کانون ها.
بله.
منظورتون اینه؟
بعضی از مدیران هم خیلی علاقه ندارن، حواسشون جای دیگه هست.
البته بعضی هاشون چرا؟ بعضی هاشون علاقه دارن که از این کانون ها به نفع خودشون و اهدافشون استفاده بکنن.
بله خب کانون ها اگر مدیرانی که چیز خوشن و چیز کنن از استفاده خیلی خوبی از توجه به کانون ها و به ویژه داشتن چند لیدر داشتن رو سکوها.
بله.
خیلی ممنونم، متشکرم آقای بالیزاده. آقای سعادتی عزیز، آقای مهرانی بفهمید.
بله خب اون چی که به نظر میرسه توی هر زمینه ای وقتی که ما میخواییم که یک نیروی رو جذب کنیم، به خدمت بگیریم، استخدام بکنیم، یک سری معیارها و ویژگی هایی باید مد نظرمون باشه که بر اساس اون معیارها بتونیم که افراد رو انتخاب بکنیم، گزینش بکنیم، تطبیق بدیم با اون چارچوبی که مد نظرمونه. برای تشکیل کانون هواداران و جذب افرادی که حالا اشاره فرمودید که مسئولیتشون چی هست در باشگاه، معمولا چه معیارهایی مد نظر مدیران فوتبال باشگاه های ما بوده؟
ما تو این زمینه فاقد سابقه هستیم آقای مهرایی.
شما را عرض نمی کنم و کلی دارم میگم، بالاخره اون چی که شما
کانون های هواداری، اون چیزی که در حال حاضر وجود داره اشخاصی هستند که روسکوها به این عنوان شهرن و اومدن توسط مدیران یا همون تشکیلات کانون ها ساماندهی شدن. چند سالی مد شده، باشگاه هر سال لیست این آدم ها رو در اختیار با سری مشخصات فردی در اختیار حراست وزارت ورزش قرار میدن. حراست وزارت استعلامایی که پلیس امنیت، یگان ویژه و سایر مراکز میکنه برای اینا کارت لیدری صادر میکنه.
بله.
حالا سالی تغییرات چندانی هم نداره، ممکنه مثلا بعضی به خاطر عملکردشون یا دعوایی که سر سکوها شده مثلا یه سال محروم بشن اون کارت براشون صادر نشه.
بله.
و این به اون معنا نیست که اینا استادیوم خونسا هستن یا فاقد کارایی یا کاری انجام نمیدن، فقط کارت لیدریه که یه مجوزیه برای فعالیت و سرکوب.
به نظر شما چه ویژگی‌هایی باید داشته باشن که شما فرمودید هیچ ویژگی ندارن؟ یعنی هیچ ویژگی مد نظر.
ما سال 90 اینو یه برنامه‌ریزی کردیم با سازمان لیگ در دوره‌ای که فکر می‌کنم آقای عزیز محمدی بود، یه دوره آموزشی تعریف کردیم که ما بیایم لیدر جدید یا حالا مشوق جدید تربیت کنیم. خب عدم به پیشینه بود در درجه اول و تحصیلات حداقل دیپلم بود، حسن شهرت بود و داشتن قابلیت‌های اداره و تحریج جمعیت. مثلا ما تو این مدل تو سطح طبقات اجتماعی مختلف رسیدیم به جامعه مداها فقط که اینا میتونن جمعیت اداره کنن و جمعیت تجهیز کنن. ولی با آگاهی دادیم، یه کلاس درسی تعریف کردیم، حدود فکر میکنم 10 کلاس بود با هماهنگی هم پلیس هم اطلاعات هم روانشناسی هم مسائل اجتماعی. بعد به مشکل یه بودجه خوردیم که اتفاقا اومدیم با معاونت اداری مالی صدا و سیمای وقت جناب آقای تقدس نژاد یه گفتگویی کردیم، ایشون هزینه دوره اول هم به ما داد و در زیبا کنار شما با اون مرکز آموزشی قرار شد که ما اولین دوره رو اونجا برگزار کنیم.
خب
ما توی 5 بازی بیش از 50,000 بروشور تو بازی‌های استقلال پخش کردیم.
درسته.
بلنگو استادیوم مرتب این اعلامیه رو خوند، اسکوربورد برای ما چاپ کرد.
خب
حدود 1,000 تا مراجعه کننده داشتیم. وقتی که به اینا معرفی نامه دادیم که برن برای خودشون اولین چیزو بیارن، سوء پیشینه رو بیارن، 2 آوردن. و این 2 قابلیت های دیگه رو نداشتن. یعنی ما به عدد 40 دوره اولمون بعد از 5 کار تبلیغ و تحریج و کار با به صورت خوشه‌ای از طریق لیدرها مشاور و جمعیت و تماشاگرای استادیوم بیا رفتیم، موفق نشدیم جمع بند
با این حساب کار تعطیل شد. یعنی اون تفکر
اون تعطیل شد، ما نتونستیم چیز کنیم، اون دوره هم به خود به خود منتفی شد.
آیا ضرورت نداشت که مجددا بررسی بشه، یک معیارهای دیگه ای مد نظر قرار بگیره که شما فقط به یک طیف خاصی نرسید که در نهایت هم
خب ما رفتیم به یه مدلای دیگه رسیدیم.
خب
ببینید، ما الان تماشاگر ما ارتباط مستقیم با باشگاه نداره و با تماشاگر گفتگو مستقیم نمیشه.
درسته که مکانی خاصی هم ندارن معمولا باشگاه.
ساختاری که ندارن، مکان خاصی هم ندارن. حالا ما آزمایشی مثلا چند دوره در مثلا اگر بازی استقلال و سپاهان بود، اون نیمکت سپاهان امیر قلعه نوعی بود، این ور پرویز مظلومی بود، ما میرفتیم یه جمعیت 40-50 نفر طرفدار آقای قلعه نوعی رو هم جمع می‌کردیم، یه جلسه هم با اونا می‌ذاشتیم، مازاد جلسات خودمون.
بله.
و مثلا بازی رو برایشون آنالیز می‌کردیم، اهمیتش و بعد جایگاه استقلال و اعتبارش و اینا رو یه توافقاتی با هم می‌کردیم.
بله.
ولی کلاً چون ارتباط با هوادارا وجود نداره، چه ساختاری چه معنایی، این 7-8 سال اخیر هم شبکه‌های اینستاگرامی حالا علارت میگه خیلی جاها هم کمک حال بودن.
بله.
کارو از جهت ساماندهی تماشاگرها به خاطر موجهایی که میدن و تماشاگر رو ذهنشو از قبل پر میکنن و تحریک میکنن خیلی سخت‌تر شد.
بله.
ما به چند مدل رسیدیم که متاسفانه سخت افزار قصه نیست. مثلا تقویت سیستم صوتی خیلی میتونه کمک کنه. شما تماشاگر تو ایران چند ساعت قبلش میاد، خیلی خوب میشه از طریق سیستم صوتی رسا و کامل باهاشون صحبت کرد.
بله.
همین اسکوبورورد تابلوهای تبلیغات دور زمین، من تو 2 7 خان رستم رو گذشتم که بتونم قبل بازی و بین 2:30 اینا رو در اختیار بگیرم. 4 پیام میدادیم توش، این خیلی موثر بود. تماشاگر احساس میکرد مثلا الان استادیوم دستش یا اسم خودش یا اسکوربورد مثلا، خیلی به ما میتونه اون نوشتهاش کمک کنه. اینا در اختیار باشگاه ها نیست. ما اومدیم به جای دوره آموزشی یک کاری کردیم تحت عنوان رادیو ورزشگاه، یه چیزی رو راه انداختیم از مجری توانمند رادیو جوانم خانم صداقتی استفاده کردیم و نوشته های تکستایی میدادیم که تماشاگر احساس میکرد این خانم تو استادیو داره چیز میکنه براشون میگه.
بله.
و ارتباط گرفته بودن، یعنی اونجایی که مثلا خیلی خودمونی میخواستش که امروز بازی مهمی، امروز اعتبار استقلال تیمتون رو چیز نکن، نیمه دوم نیمه حساسیه، احتیاجی ما نداریم به داور گیر بدیم، احتیاجی نداریم توندی کنیم به بازیکن.
بله.
و این منجر به اون شد که مرکز مطالعات